یه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستن تا از استدیوی دیگر رادیو گفتگو با شما همراه باشند با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اولین روز زمستان بر شما فرخنده باشه. امیدوارم دیشب همراه خانواده جمع گرم و صمیمی رو داشتید و لحظاتی تلفن‌های هوشمندتون رو کنار گذاشتید و چشم در چشم به هم تبریک گفتید. این نهایت آرزوی ماست که به یک تعادل برسیم. هشتگ گفتگو برای آرامش خانواده ها طراحی شده. هشتگ گفتگو فرصتی ما بین ما و شما که با هم دیگه از خودمون بگیم، دغدغه هامون بگیم و اینکه چگونه بیاموزیم با فضای مجازی در عصر جدید زندگی کنیم بدون اینکه بنیان های خانوادهمون سست بشه و آسیب بپذیره. اما فقط موضوع فضای مجازی نیست، بلکه هجوم تفکرات، شهرگرایی ها یا اصطلاحاً سلبریتیسم تونسته تاثیرات بعدی روی ذهن خیلی ها بگذاره. امروز قرار راجع به این موضوع صحبت بکنیم. مثل همیشه پیامک های ما 301035 و شماره تلفن های ما 226-52-285 و 278-610-35 هست. با ما میتونید تماس بگیرید. همکاران منتظر هستن صدای گرم و نازنین شما رو بشنون و پیامک های شما رو به اطلاع برسونن. در طول برنامه سرکار خانم حسن‌پور پیامک های شما رو قرائت خواهد کرد و تلفن‌تون پخش خواهد شد و کارشناسان محترم توضیح خواهند داد. اما بدون فوت وقت بریم سراغ تازه های فناوری اطلاعات با اجرای سرکار خانم حسن‌پور.
بر همکاران پرتلاش، مهمانان ارجمند و همکاران صمیمی و همراهان صمیمی و خوب برنامه هشتگ گفتگو. امروز هم با افتخار با تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات در خدمت شما هستم. شرکت‌های اپل، آمازون و گوگل تصمیم گرفتن تا برای خانه هوشمند استاندارد به وجود بیارن. این استاندارد جدید به عنوان یک مقوله جهانی تولید و توسعه محصولات رو با هم هماهنگ کرده و با ارائه یک طرح اولیه کلی برای ساخت دستگاه‌های مختلف موجب کاهش هزینه‌ها میشه. فیسبوک در هر صورت شما رو رصد میکنه. فیسبوک اعتراف کرده که قادر به یافتن مکان کاربر حتی در صورت خاموش کردن مکانیابی است. این اعتراف با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی همراه شده، به طوری که بسیاری این اقدام فیسبوک رو نقض حریم خصوصی خوندن. ارسال پیام بدون نیاز به اینترنت با ابزار برایر ممکن میشه. شما با استفاده از این ابزار میتونید بدون استفاده از اینترنت فقط از طریق وای فای و بلوتوث با اشخاصی که در نزدیکیتون هست ارتباط داشته باشید. اما از شبکه اجتماعی اینستاگرام براتون بگم. اینستاگرام اعلام کرده که از این پس سیاست سخت گیرانه تری رو نسبت به محتوایی که اینفلوئنسرها در این شبکه اجتماعی تبلیغ میکنن اعمال خواهد کرد. این شبکه اجتماعی پست هایی که در اونها محصولاتی مثل سیگار و اسلحه تبلیغ میشه رو حذف خواهد کرد. اینستاگرام پیش از این هم نمایش های پست های تبلیغی محصولات رژیمی و آرایشی رو برای کاربرای زیر 18 سال محدود کرده بود. اینستاگرام محدودیت های ویژه‌ای رو هم برای پست هایی که به نوشیدنی های الکلی و مکمل های رژیمی مربوط میشه اعمال میکنه. هوش مصنوعی اینستاگرام مانع انتشار کپشن های توهین‌آمیز میشه. میشه. این قابلیت که به صورت مستقیم توسط هوش مصنوعی کنترل میشه به کاربرانی که قصد دارن متون توهین‌آمیز و آزاردهنده با محتوای نامناسب بنویسن رو اخطار میده تا متنشون رو تغییر بدن. اما از اخبار داخلی بگم براتون، چهره‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی یا اینفلوئنسرها هم مشمول پرداخت مالیات هستند. معاونت درآمدهای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور آقای حمید مسیحی گفته برای بحث شبکه‌های اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالین فضای مجازی هم مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت میکنن حتما مشمول مالیات میشن. در یکی دو سال گذشته هم برنامه‌ای برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشتیم و بخشی رو هم مطالبه مالیات کردیم که بخش زیادی از اینها به نتیجه رسیده و بیشتر این افراد پرونده مالیاتی و کد مالیاتی دارن. کلاهبرداران اینترنتی در تازه ترین گام برای فیشینگ و سرقت اطلاعات با ارسال پیامکی از قربانیان میخوان که برای جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه وارد سایت همتا بشن و نسبت به رجستری تلفن همراهشون اقدام کنن. پلیس این پیامک رو حاوی آدرس جعلی به قصد سرقت اطلاعات اعلام کرده. با توجه به اجباری شدن دریافت رمز دوم یک بار مصرف برای کارت‌های بانکی، لازم افراد برای دریافت اپلیکیشن رمز پویا حتما به فروشگاه‌های آنلاین معتبر یا شعبه بانکی مراجعه کنند، چون افراد سودجو با طراحی اپلیکیشن‌های جعلی سعی دارن اعتماد کاربران رو در فضای مجازی جلب کنند تا با دانلود و نصب این اپلیکیشن‌ها سرقت اطلاعات ذخیره شده رو گوشی همراه با سیستم‌ها صورت بگیره. بنابراین لازمه برای فعال‌سازی رمز یک بار مصرف حتما از سایت بانک‌های مربوطه اقدام کنید. ممنون که با بخش اخبار فناوری امروز ما رو همراه کردی.
سپاسگزارم سرکار خانم حسن‌پور. اما موضوع برنامه به واسطه جذابیت و نفوذی که داره جای بحث و جدل فراوان گذاشته. همینک در بخشی از سرزمین نزدمون ایران سیل خیابان‌ها و خانه‌ها رو برداشت و باز هم ادعای شهره‌گراها که عکس یادگاری بگیرن و با اسفا بکنن و همون اتفاقاتی که سال گذشته و اوایل امسال رخ داد، قول‌هایی که دادن سلبریتی‌ها و هیچ کدومشون محقق نشد، قول‌هایی که بر اساس اعتبار رسانه به اونها بخشیده شده. به خاطر اینکه این موضوع رو بررسی بکنیم، از ستان از کارشناسان برجسته این حوزه دعوت کردیم در استودیو برنامه حضور داشته باشن. جناب آقای دکتر احسان شاه قاسمی، دکترای علوم ارتباطات، جناب دکتر مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه، و جناب آقای علی زارعان، مشاور محترم معاون صدا و سیما در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های نوین و تهیه کننده سیما. من اجازه میخوام آقای زارعان آغاز بکنم، چون اساساً اگر رسانه وجود نداشته باشه شهرت شکل نمیگیره. این نقش بیبدیل رسانه هاست که میتونه از یک فرد موجودی شهره بسازه که همه اون رو باور داشته باشن، و اگر پشت دیوار پوشالی این شهرت چیزی به نام احساس واقعی و تعهد وجود نداشته باشه، اون موقع است که فاجعه رخ میده. یعنی چیزی که امروز در کشور ما متاسفانه وجود داره. جناب آقای زارعان خوش آمدید.
سلام، مرسی، متشکرم از شما. من مشاور رئیس سازمان نیستم، من یک تهیه کنندم و سالها مدیر گروه کودک شبکه 2 و شبکه 5 بودم و الان هم تهیه کننده بعضی از مجموعه ها هستم. متشکرم.
من بعضی نوشته برام نوشته بودم، من متعهد به خواندن هستم، اما تصدیق میکنم شما فقط یک تهیه کننده مستقل سازمانی هستید. خب بریم روی حوزه برنامه سازی که من بیس رو بستر آماده کنیم که دوستان مود حوزه ارتباطات
موضوع جذابی بود برای من و احساس میکنم که اول باید یه باز تعریفی بکنیم. متاسفانه اخیراً کلمه سلبریتی یا افرادی که در فضای مجازی تونستن عده زیادی رو با خودشون همراه کنن مورد قضاوت مقدماتی قرار میگیرن. بد یا خوب رو روی یک ویژگی میذاریم. مثلا بعضی از این عناصر ویژگی های روزه. اسم برنامه شما از هشتگ این اسم رو 10 سال پیش اگر میخواستیم روی برنامه بذاریم کسی نه متوجه میشد نه معناش رو میفهمید. ویژگی روزگاره، یعنی بعضی از این عناصر قضاوت پذیری ندارن در ابتدا، یعنی همینه که هست، اومده هست، حالا باید در مورد کارکردش مورد قضاوت قرار بگیره. خیلی از این موارد هست. شما اگر 50 سال پیش رو سقف خونتون یک آنتن تلویزیون می بود آدم خوبی نبودید، چون داشتید به تلویزیون مثلا زمان پهلوی متصل می شدید. بعد از انقلاب همون آنتن نشاندنده این بود که شما به روزگار خودتون متصلید. در تقاطع روزگار مفاهیم معنا پیدا می کنه و فضای مجازی یک فرصت به ما داده که مولوی پیش از اینها گفته آنچنان را آنچنان تر می کند. کل مفهوم رسانه زیر همین معناست، هر آنچنانی آنچنان تر میشه. این سلبریتی ها رو از زمان ابو علی سینا تا الان داشتیم. خود ابو علی سینا یه سلبریتیه به نظر من، تونسته در زمان خودش طیفی از انسان ها رو همراه خودش بکنه.
ببینید رسانه نداشته، نقش رسانه خیلی مهمه. من چند روز پیش داشتم حافظ رو میخوندم سر قضیه همین لابیگری ها و رانت،
بله.
یو این بیتو خوندم، بعد من میخوام برم سراغ بحث دیگه.
بله.
میگه که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مثلا آموز سر بودن. یعنی یه کرشمه باید شد که سلبریتی بشه، نیاز به دانشگاه نداشت.
اتفاقا حرف شما رو میخوام تایید کنم. خود مثلا حافظ یا خود ابو علی سینا وقتی که خب اشعار حافظ رو بیت الغزل معرفت خودشو میخونه، یعنی من سلبریتی عالم ادبیاتم. به نظرم میرسه که نوع رسانه ها وسعتش و قدرتش یه تغییراتی در ضریب درصدها داده،
درسته؟
ولی مفاهیم کلی عوض نشده. برای همین من خودم رو موظف میدونم که ابتداءً از قضاوت پرهیز کنم.
خب یعنی من قضاوت نمی کنم، فقط اجازه بدید چون خانواده مهمه و سلامت خانواده اصل اول در تعهد برنامه حرفه‌ای ما، چون خودتون برنامه
بله.
هستید، اجازه بدید به حرمت حریم خانواده ها من با آقای دکتر مجید منعمی دکترای مدیریت رسانه آغاز بکنم. آقای دکتر منعمی خوش آمدید. من افتخاری داشتم که یک برنامه دیگه هم در خدمت شما باشم. میخوام از بستر خانواده نگاه کنیم. جناب آقای زارعان به اون یک برنامه ساز دارن دفاع میکنن از حریم برنامه سازی، خیلی هم حرفه‌ای برخورد میکنن. یک گروه اخلاق گرا هستن یا نگاه افلاطونی که میگن که صرف اینکه برنامه بسازیم و یک نفر رو بزرگ بکنیم فی نفسه نمیتواند خوب باشد. یک گروه مثل ارسطویی نگاه میکنه میگن ساختاریه، ذاتش همین، این همونی رو همان میکنه. شما دیدگاهتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، یه سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه. سریع میرم سراغ اصل موضوع که وقت برنامه اتلاف نشه. ببینید یه تعریفی رو ما از سلبریتی میخواییم داشته باشیم برای اینکه حالا مبنای صحبت اون بشه. سلبریتی ها همون چهره ها یا کسانی هستند که دارای شهرت شدند و ما حالا از نگاه یک رسانه‌گر یا رسانه نگار یا کسی که با رسانه سر و کار داره اگه بخوایم تعریف کنیم، اون فرمایشی که فرمودند به نوعی درست است، یعنی یک مبنایی داره. شخصی مثل ابن سینا هم میاد در این دسته قرار میگیره، ولی ما با نوع ارتباط اگر بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، بله ارتباطات انسانی از حالا زمان خلقت حضرت آدم وجود داشته تا الان، ولی سبک و سیاقش به واسطه یک سری از ابزارها در گذر زمان تغییر میکنه. خب ما زمانی که رسانه‌های جمعی رو داشتیم، تلویزیون بود، رادیو بود، اون ارتباط یک سویه و یک طرفه وجود داشت. یک چیزی از طریق رسانه منتشر می‌شد و توده‌ای از مردم اون برنامه رو یا اون چیزی که اون رسانه داشت پخش می‌کرد یا اون پیام رو که باید رسانه منتقل می‌کرد رو حالا با یه پارازیتی دریافت می‌کرد با یه کم و کیفی. اما وقتی رسانه ها پیشرفت کردن، اومدن توی یک سطح بالاتر و رسانه های تعاملی به وجود اومد که حالا موضوع برنامه هم بیشتر مرتبط با همین رسانه های تعاملی هست،
اصلا ذات این قضیه سلبریتی توی این فضا تعاملی هست که شکل میگیره.
خب این داستان رو تغییر داد. یعنی تا قبل از این اگر یک فردی توسط تلویزیون تبدیل به یک چهره میشد، همون چیزی رو میتونست به مخاطبین خودش القا کنه یا منتقل کنه که اون رسانه‌ای که داشتیشون رو مطرح میکرد میخواست. ولی وقتی
البته یک شایستگی هایی داشت،
بله.
اون فرد با شایستگی هاش
حالا خصوصیاتی داشت دلوقتي. که این باعث میشد که بیاد و مطرح بشه حالا با یه ذریبی که رسانه بهش
میداد، یا
توانمندی. حالا ما زیاد من رو هم توانمندی بیشتر،
ولی شما زود کار ماهیر رو لغول بکنی، زبونتون به پلکت بزنی، فوری شهره میشید. دقیقا. شما این یه بچه هم میتونه این
حالا
کار
دقیقا بکنه. در اثنای صحبت اگه فرصت میشه به همین رو هم اشاره کنم. ولی چند عرضم این است که وقتی رسانه تعاملی میشود دیگه اون سبک اثرگذاریش هم متفاوت میشه. ببینید الان حالا ما بیشتر رو رسانه‌های نمایشگر اگر بخوایم باز تأکید کنیم، حالا توییتر نمایشگر نیست، بیشتر متنی هست تا نمایش تصاویر. اون چیزی که الان وجود داره بیشتر صفحات اینستاگرام هست که استفاده هم میشه. اون صفحه اینستاگرام یک رسانه با مالکیت خصوصی هست که اون چهره یا اون سلبریتی در اختیار خودش داره و میتونه تماماً اون چیزی که مد نظرش هست رو از طریق اون منتقل کنه. این یه قوت و ضعفی در پی خواهد داشت که به نوعی اگر روش یک نظارتی نباشه یا این خبری که فرمودن یک مالیاتی یک قوانینی برش نظارت نکنه میتونه خیلی یله باشه و هر کسی بیاد از این فضا هر استفاده‌ای که میخواد بکنه. مصادیقش فرمودن دیگه، مصادیقش یکی همین بحث زلزله و سیلی که فرمودن، خب یک عده‌ای اومدن در وهله اول چون چهره بودن و شناخته شده بودن اومدن شماره حساب‌های دادن و کمک‌های جمع‌آوری کردن، خب این کجا هزینه شد و اینها دیگه رصد و پیگیریش کار خیلی سختی میشه.
تو شفاف نبود. من به شما برمیگردم. تو جناب دکتر احسان شاه قاسمی عزیز، خوش اومدید. شنوندگان عزیز، جناب آقای شاه قاسمی عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران هستن. همچنین عزیزانی که برنامه ما رو از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن کاربردی میبینن میتونن برنامه رو به صورت زنده هم از طریق امواج تلویزیونی مشاهده کنن. دیدگاه حضرت عالی آقای شاه قاسمی چیه؟ ما دو دیدگاه دیدیم، از دیدگاه یک برنامه‌ساز، از دیدگاه یک مدیر رسانه‌ای و از دیدگاه شما به عنوان دکتر ارتباطات. میخوام ببینیم که وجود افراد شهره یا چهره ها، سلبریتی ها، حالا عنوانی که میخوایم داشته باشیم، وجود دارد، خواه نخواه، ما نمیخوایم نفیش بکنیم، چگونه با اینها کنار بیایم که در یک بستر قانونمند، سالم، اخلاق مدار و در واقع اقتصادی درست کار بکنن.
به نام خدا. اجازه بدید من قبل از اینکه شروع بکنم عرض سلام داشته باشم خدمت شما، همکارانتون و همینطور مخاطبان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. بله درست میفرمایید، فرهنگ شهرت با ما بوده، همیشه بوده. بعد از سال 2005 که وب دو اومده و این یه جنبه انفجاری پیدا کرده، متاسفانه در سالهای جایی که ما چشمانداز پیش رو رو میبینیم خواهد بود. من خیلی منتقد هستم درباره فرهنگ شهرت و درباره سلبریتی ها، به دلایلی که الان و توی فرصت‌های بعدی که در اختیار من قرار میدید خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید، ما انسان یه موجود اجتماعیه و در امور مختلف ما نیاز داریم که با گروه‌های مختلف همزاد پنداری بکنیم. خب این ما رو در واقع نیازمند می‌کنه به اینکه یک سری مرجع داشته باشیم، درباره اینکه ببین مثلا مرجع ما درباره اینکه بیماریمون کیه، پزشکه. مرجع ما درباره این که مثلا چجور میتونیم علم بیاموزیم، معلمه. مرجع ما درباره دین مثلا روحانیت. مرجع ما درباره هنر، هنرمنداست. اما ما اینجا با یک مرجعیت کاذب روبرو هستیم، یعنی با یک صنعت فاسد روبرو هستیم. شما برای این که مشهور بشید، الان دست کم الان دیگه بعد از جریان وب دو نیاز نیست خیلی استعداد داشته باشید، بلکه گاهی بی استعداد بودن این تبدیل به وجه ممیزه شما میشه. شما میرید بالا به عنوان این که من نماینده همه شما بی استعدادها هستم که ما هم میتوانیم در واقع مشهور باشیم. یک صنعت هست که این صنعت، حالا اگه فرصت پیش بیاد بیشتر توضیح میدم به چه روشی کار میکنه، و افرادی رو برای ما تبدیل به مرجع میکنن که اینها نمیگم. ببینید از الان تا آخر برنامه هر بار من صحبت میکنم درباره اکثریت صحبت میکنم.
درسته. اکثریت خاموش یا اقلیت؟
نه، اکثریت سلبریتی ها. وقتی درباره سلبریتی ها صحبت میکنم، بله ممکنه یه سلبریتی شما با ضریب هوشی 180 داشته باشید، اما اکثر سلبریتی ها، اینها در تمام عمرشون آرزو داشتن یه بار با کارنامه خوب برن خونه و پدر مادرشون رو خوشحال بکنن، و الان به عنوان استعداد این که میگن ما زحمت کشیدیم.
پس من از اول ابتدایی خیلی سلبریتی بودم.
حالا خود منم بالاخره کارنامه خوبی ندارم، پیشنهاد میکنم در این مورد زیاد صحبت نکنیم. ولی عرضم اینه که ببینید، شما نمیتونید بگید که من آدم با استعدادی بودم، یا شما مثلا ببینید تو این صنعت همه میگن که آقا من فقیر بودم، زمانی رسیدم به تهران پادویی میکردم و چون استعداد داشتم و چون بقیه استعداد نداشتن و چون من رنج بردم بعضی ضرب المثل های شگفت انگیز، مثل اینکه مثلا میگن که بعد از کار در معدن بازیگری سخت ترین کار دنیاست. ببین اینها چیزهایی هست که اینا فورد شده، در واقع جل شده، و ما به عنوان مخاطبان میپذیریم. یعنی وقتی که من در این مورد دارم صحبت میکنم تو کلاس درس، دانشجویی که رتبهش مثلا زیر 10 زیر 20 به من میگه که نه اینها با استعداد خودشون رفتن. این چیزا واقعا منو
این موضوع فرهنگ شفاهی ماست تو فراز دیگر بهش برمیگردیم. شنوندگان عزیز اسم این برنامه که شما در حال حاضر میشنوید و از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا میتونید ببینید هشتگ گفتگوست. ثانیه میرم اتاق فرمان برمیگردیم وارد بحث مهم میشیم که بحث مخاطبه. آنها وجود دارند، ما با اونها چه میکنیم؟
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگویی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگویی ها
در چه از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
مواجهه امروزی با فضای مجازی که به گفته کارشناسان و صاحب نظران به عرصه حقیقی زندگی بشر تبدیل شده است، چالش‌هایی را در جامعه ایجاد کرده که حاصل توسعه سریع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پایین بودن دانش رسانه‌ای جامعه است. عصری که در آن زندگی می‌کنیم موسوم به عصر ارتباطات و اطلاعات است. عصری که از ویژگی‌های آن می‌توان بر پایه فضای مجازی به قدرت تولید محتوا و سرعت فوق‌العاده زیاد انتقال پیام به مخاطب با تنوع و جذابیت‌های بالا اشاره نمود. عصری که رسانه‌ها صاحب قدرت هستند و مناسبات مختلفی را ایجاد و مدیریت می‌کنند. یکی از رهاوردهای عصر ارتباطات و اطلاعات سلبریتی‌ها می‌باشند. سلبریتی را به معنای کسی که مشهور است تعبیر می‌کنند. محمد فشارکی، پژوهشگر فضای مجازی:
از اونجایی که سلبریتی ها فونداسیون ندارن و خب بنا و پدیده ای هم که فونداسیون یا همون ریشه و پی نداشته باشه، میدونیم بنای لغ و متزلزل خواهد بود. لذا روی دیوارشون خیلی یادگاری نمیشه نوشت، چه بسا امروز حرکت و حرفی زده بشه که خب شما خوشتون بیاد، ولی فردا موضعی 180 درجه برعکس اونو اتخاذ کنن. توقع ثبات و قطعیت رو خیلی از سلبریتی نمیشه. سلبریتی خب نیاز داره که در صدر اخبار باشه و از هر وسیله‌ای برای در این صدر اخبار بودن استفاده میکنه. امروز ممکنه که کاری بکنه که شما خوشتون بیاد و فردا عمل کردی 180 درجه برعکس موضع قبلیش رو داشته باشه و این تناقضه در رفتار اونها وجود داره و پدیده عجیبی نیست.
با برنامه امروز همراه باشید تا پیرامون این موضوع بیشتر گفتگو کنیم.
خب آرزوی شهره شدن، شناخته شدن، چهره شدن ایرادی نداره. خیلی در دوران نوجوانی دوست دارن شناخته بشن. تقریبا توی خانوادتون به هر کسی نگاه بکنید دوست داره یک جوری شهره آفاق بشه، همه بشناسنش. حالا بعد از اینکه شناخته شد طبیعتاً دوست داره ازشون فرار بکنه. این اتفاقی است که معمولا داره میفته. ما من بخشش کاری ندارم با اثرات دیرپایی که این شهره های زندگی امروز ما اصطلاحاً سلبریتی ها میگذارن و خانواده رو تهدید میکنن کار داریم. پدر نگران، مادر نگران و دم به ساعت باید حواسشون باشه چه پستی دارن بچه ها میذارن، چه عکسی از خودشون میذارن. تقریبا بسیاری از پدر و مادرها بارا شده به بچه هاشون تذکر دادن دخترم عزیزم تو آبروی خانوادگی داری، این تصویر رو نذار، بسرم این کار رو نکن. بعد خیلی ساده برمیگره میگه مامان بابا فلانی این کار رو میکنه، وقتی اون این کار رو میکنه پس ایرادی نداره، چرا من انجام ندم؟ آیا ما نمیدید گاهی شما؟
عرض کنم خدمتتون که خب در خصوص خاصیت رسانه ها ما صحبت میکردیم، من میخوام اینو ربطش بدم به موضوعی که الان میفرمایید. ببینید یکی دیگه از خاصیت رسانه های امروزی خاصیت همه جایی بودن هست، یعنی رسانه در همه جا در اختیار کاربران قرار داره.
درست.
خب وقتی شما این رو داشته باشید، و یه آماری هم وجود داره میگن که آماری که حالا مستندم هست، میگن که سرانه مصرف اینترنت در دنیا 4 ساعته، در ایران 7 ساعته. ببینید یک ضرب و تقسیم شما بکنید میبینید که این استفاده اینترنت کجا بیشتر داره استفاده میشه. قاعدتا اینترنت های موبایلی هست، اون همراه بودنه و موبایلی بودنه خیلی تأثیر میذاره روی نحوه استفاده. غالب کسانی که از این فضا
بگید که یعنی کاری کردن که خانواده معمولا نتواند کنترل بکند.
دقیقا، چون همه جایی هست. الان ابتدا عرضم همین رو اشاره کردم، چون همه جایی هست شما اون نظارت و کنترل مدام رو نمیتونید داشته باشید.
همین موضوع بود. من این سوال رو چون شخصی پرسیدم، گفتم که مادر و پدر به بچه میگن. خانم بهری از پشت گوشی به من گفتش که راجبه مدیریت خانواده بپرسید. خب بریم کلانتر موضوع رو ببینیم. من میگم خانواده چیزی جز من و شما نیست دیگه، هممون درد رو داریم احساس میکنیم. طبیعتاً وقتی شما میگید دارن اینترنت رو به سمت موبایلی میبرن، یعنی سیاستی است که کنترل خانواده را کم بکنند. آیا من درست فکر میکنم یا نه؟
حالا نه لزوماً این، ولی این در پی این اتفاق این به وجود خواهد اومد. حالا من نمیگم، شاید سیاستی هم پشت این به این شفافیت وجود نداشته باشه کنترل رو بخوان خارج کنن، ولی در پی موبایلی شدن کم شدن کنترل به وجود خواهد آمد. یعنی از پیامدهاش هست. این بحث رو بذاریم کنار، یه چیز جدید رو من میخوام وارد بحث کنم و این هست که وقتی شما میبینید ارزش‌های اجتماعی توسط یک سری از افراد داره عرضه میشه توی جامعه و این به تدریج ذائقه ها رو تغییر میده، خب این بخشش باید کنترل بشه. درست. که
کی کنترل کنه؟ یعنی اون فرد رو کنترل بکنیم یا گوش بچه‌هامون رو بگیریم چشاشون وجه... ببینیم نبینه؟
دو وجهی میشه. ببین بحث سواد رسانه اینجا مطرح میشه، یعنی اینکه اون کاربر چه چیزی رو باید ببینه و چه چیزی رو نباید ببینه. این بخش خانوادهش هست، بخش بالادستی یا اون کسانی که بایستی این سلبریتی ها رو کنترل کنن. خب یه سری قوانین بایستی وضع بشه. ببینید من همین رو خدمتون عرض کردم تو بخش قبلی صحبتم که انقدر فضای آزادی هست که هر کسی هر چیزی که صلاح بداند منتشر میکند بدون اینکه پیگیری صورت بگیره. توی اخبار فرمودند وقتی داشتن خبرها رو اعلام میکنن در خصوص فضای مجازی و اینترنت و قصه‌ال هازا، گفتن یک اتفاقی که افتاده این است که از این به بعد حالا یک مالیاتی مثل این که داره بسته میشه بر فعالین فضای مجازی. من نمیدونم تا چقدر میتونه
اون مالیات کجا زندگی من خواهد بود. موضوع مالیات و سودش میره جیب دولت.
خانواده چه سودی میبره؟ بماند. من بحث کنترلیشو میخوام عرض کنم. وقتی اون سلبریتی رفتارشو کنترل شده تر بروز بده در صفحات حالا اجتماعی خودش، خب به تبع اون ارزش‌هایی که منتقل میشه اون نظارت و کنترل بهتری روش صورت میگیره.
درست. تاکید میکنن که دیگر دوستان هم صحبت بکنن. آی زارا، سازمان صدا و سیما سالهای سال یک مرکز تحقیقات و ارزش‌یابی برنامه‌ها داره، سال هاست که وقتی شما که برنامه میسازید فرمی تهیه میکنه، از مردم نظر سنجی میکنه.
4 سال اونجا کار کردم.
آره، خب من همین سابقه رو داشتم، افتخاراتم بوده که واقعا یکی از بهترین مکانها و نهادهایی که سازمان بهش استناد میکنه تو برنامه سازی. حالا کاری نداریم تهیه کنن، دایی ما دا کم لطفی میکنن، دقت نمیکنن روی نتایجش، ولی وجود داره. یعنی یک ارزیابی صورت میگیره. این ارزیابی در رسانه های نوظهور وجود ندارد. یعنی میگن هر اون کس که مخاطب دوستش داشت، یعنی کفایت میکنه دیگه، اون مطلوبیت برای شکل میگیره. ما در واقع این ارزیابی رو تو کجای ارتباط رسانه، یعنی این الگو یا در واقع مدل ارتباطی باید ببینیم؟
من میخوام یه ذره به صحبت خانم تهیه کننده برگردم، هم از شما راضی باشن هم از ما. ببینید مخاطب کودک 20 برابر مخاطب بزرگ سال از دیتاهای تصویری اثر میگیره. این مال حالا نیست، تلویزیون هم همین قاعده رو داشته. برای همین برنامه‌های کودک در سنواتی که شما و من خوب خاطرمون هست به عنوان یکی از مهمترین عناصر مورد توجه بوده. حتی در دنیای یک کمی قدیمتر رسانه‌هایی که برودکست ها، اگر یه ذره دقت بکنید میبینید که در شبکه استانداردهای شبکه‌های کودک اینه که تبلیغات نداشته باشه. یکی از استانداردهای قطعیشون در همه دنیا، مال ایران هم نیست. ایران است که دو سه هفته است این اتفاق داره میفته. یعنی اینکه همه مطلع هستن که اثر در ذهن کودک به شدت بالاست و خطرناکه. وقتی که شما یه تبلیغی به کودک عرضه میکنید، عوارض اون، فواید اون برای تاجر 20 برابره، عوارضش برای خانواده هم 20 برابره، برای آینده او هم 20 برابره. تشدید شده از هر چیزی که به کودک عرضه میکنه. این رو ضرب کنید در این که 85% یا 80% هویت انسان تا 7 سالگی شکل میگیره.
این رو ضرب کنید در این که تمام دیتاها در هزار روز اول طلایی زندگی انسان از انعقاد نطفه تا هزار روزگی که میشه 3 سالگی این شکل مغز تمام میشه. این رو ضرب کنید در این که ماها تمام شده های تاریخیم، اونها ابتدای تاریخ. این رو ضرب کنید در این که امروز که با هم حرف میزنیم 460 خورده روز مونده تا قرن 14 تمام بشه و اینها صاحبان قرن بعدی هند. این رو ضرب کنید در این که نوروزی که پیش پای شماست آخرین نوروز قرنه و این بچه ها نوروزهایی رو خواهند دید که ما نخواهیم دید و اینها متملک فضای من